درس دهم لزوم امام زنده برای تمتع دلها. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. تمام موجوداتی که در این عالم مشاهده می شود هر یک دارای اصل و علتی است که در پیدایش خود مستند بدان است و نیز تغییرات و تبدیلاتی که در آنها واقع می شود مستند به عللی است. اگر سنگی را به شیشه ای زنیم می شکند و اگر در جوی آب جاری کنیم تا جایی که امکان دارد آب جاری می شود و نقاط متصل به خود را مرطوب و حتی در خلل و فرج کوها هر جا که مجال برای جریان داشته باشد جاری می شود. این یک اصل کلی در پیدایش و تغییراتی است که در موجودات عالم مشهود است. اخلاق و ملکات و عقاید و روحیه افراد بنی آدم نیز از این اصل کلی خارج نیست. به تجربه ثابت است که معاشرت با نیکان بر روی انسان اثر می‌گذارد و معاشرت با بدان نیز مؤثر است. چه بسا شخص پاک فطرت و نیک کرداری که در اثر برخورد با رفیق نااهل کم کم و رفته رفته آن صفای باطن خود را از دست داده، دلش تاریک و روحش خفه گردیده است و بالعکس شخص زشت کرداری در اثر برخورد با صاحب دلی تغییر روش داده و کم کم نیت و به تبع آن افعالش صالح و نیکو شده است. لذا در تعالیم اسلام بسیار وارد است که انسان خوب است با نیکان صحبت داشته باشد و از انس و دلبستگی با اشرار خودداری کند. حتی مجالست یک جلسه در انسان مؤثر است، خواه به سکوت بگذرد و خواه به مذاکره، چون تأثیر ارواح در یکدیگر محتاج به مذاکره نیست. دو روحی که با یکدیگر انس و ملایمت دارند هر یک به روی دیگری اثر می‌گذارد. انسان برای آنکه اخلاق و صفات او به اخلاق و صفات انسانی کامل درآید باید دل و روحیه خود را به اصل و علت اخلاق و صفات نیک آشنا کند تا در اثر برخورد آن محامد در انسان اثر بگذارد. باید کانون دل خود را به منبع علم و معرفت و حیات متصل کند تا از آن نیز به قدر سعه و استعداد در او علم و معرفت و حیاتی حاصل گردد. همانطور که در لوله کشی آب شهرها یک منبع عظیم موجود و به خانه های بسیار طبق ظروف و استعدادات آب داده می شود، همینطور علت و منبع حیات و معرفت باید به وسیله تسلیم و پیروی و خضوع دلها به قدر سعه و ظرفیت آنها، آنها را اشباع و سیراب نماید. و برای این موضوع دو امر ضرورت دارد. یکی وجود آن اصل و علت، یعنی مبدأ افاضه علم و حیات، و دیگری تسلیم و تلقی و خضوع تا آن علت بتواند کار خود را بنماید. چون تسلیم برای تلقی علم و معارف حکم شروط را داشته و از مقدمات مؤده محسوب می گردد. مبدأ افاضه علم قلب امام است که به واسطه سیطره بر ملکوت موجودات به هر موجود به قدر استعداد افاضه می کند و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. هدایت به امر خدا همان رهبری افراد بشر است از راه ملکوت و نفوس آنها. فلذا همیشه باید در عالم امام زنده باشد و از آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم استفاده کردیم که امام در هر زمان موجود است و به وسیله آن یک یک از افراد بشر خوانده می شوند و این یک اصل مسلم و صحیحی است که در میان جمیع ادیان و مذاهب عالم مذهب اسلام در روی آن اتکا دارد و تعیین امام بر جامعه را از طرف خدا می داند و او را صاحب قلب و محیط بر ملکوت و معصوم از خطا و گناه معرفی می کند و شیعه که بر اساس تعالیم اسلام از این موضوع بهره‌مند است روش خود را بر واقع و حقیقت دستورات اسلام قرار داده و اهل تسنن که این موضوع را مراعات نمی کنند دستشان از منبع حیات و علم کوتاه و همانطور که سابقا اشاره شد از اسلام بالمعنى الحقیقی بی بهره اند و روی همین اصل است که بعد از رسول خدا نیاز به امام زنده است که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام باشد. این برای آن است که توسط آن قلب زنده و بیدار که در عالم جمع واقع است افراد بنی آدم به بهره حیات و علوم خود می رسند و الا اگر مجرد عمل کافی بود با ندای کفانا کتاب الله هر کس در زاویه نفس و بیغوله تاریک آن می خزید و تا آخر عمر قدمی از نفس و هوای آن فراتر نمی گذارد. چون القا کننده معارف قرآن به قلب انسان امام است و بدون آن انسان نابینای متحوس به شهوات و منقمر در لذات آیات قرآن را وسیله‌ای برای رسیدن به منویات خود تفسیر و تأویل می کند و بنابراین هرچه عمل کند از دائره امیال نفسانیه او خارج نیست و چنین قرآنی بدون روح زنده و در راک امام لا یزید من الله الا بعدا. شیعه می گوید اساس تعالیم اسلام بر اساس امامت است. در زمان رسول الله خود آن حضرت امام بودند و توسط آن قلب بیدار که در منبع علوم فاوها الی عبدهی ما اوها قرار گرفته به دلهای امت افاضه معارف می گردد و بعد از آن حضرت توسط ائمه اطهار یکی بعد از دیگری تا حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط آن کانونهای حیات و معرفت هر قلبی به اندازه سعی خود اشباع می شود. و اما موضوع دیگر تسلیم و خضوع و پیروی از امام است که قلب را مستعد و آماده تلقی و اخذ معارف و علوم می کند و این خصوصیت در شیعه است. لذا دیده می شود که در شیعه صفت محبت و وفا و صفا و انفاق و ایثار و قضای حوائج بشر و رقت قلب و عاطفه و نظایر آنها از صفات پسندیده به مقدار متنابهی از عامه بیشتر است. این به وسیله روح تسلیم و خضوع در مقابل معلم بشریت و مبدأ تعلیم و تربیت است. خواه امام حضور داشته باشد و خواه غائب باشد، چون تأثیر و تأثیر ارواح نیاز بسیاری به حضور ندارد. ماده نیست که شرط تأثیرش در ماده دیگر قرب مکانی و مماسه خارجی باشد. تأثیر فعلیت نفس فعال در استعدادات نفوس قابل است و چون عالم ملکوت از زمان و مکان بیرون است لذا در هر قلبی تأثیر فعلیت آثار حیاتی امام را می توان یافت. امام اگر در مشرق عالم باشد و پیرو امام در مغرب، باز قلب پیرو استفاده خود را می برد. همانطور که انسان در اثر محبت به فرزند همیشه به یاد اوست، چه فرزندش در نزد او باشد یا سفر کند، صورت فرزند در دل اوست و همیشه با اوست، همینطور اگر جلوات امام در قلب مؤمن پیدا شود، هر جا باشد در اثر انعکاس آن صورت حقه از آن معدن بیکران آب حیات برخوردار می شود. لذا شیعه ولو در زمان غیبت به علت توجه کامل به مصدر خیرات و علوم از آن کانون علم و معرفت بهره‌مند می شود گرچه بدون تردید حضور امام اثرش بیشتر و فوائدش به مقدار فراوانی زیادتر است، به خلاف غیر شیعه که دل آنها به این معدن ارتباطی ندارد، نفس آنها در خود متحیر و راهی به خارج از خود باز نمی نماید. ابن عبدالحدید می گوید و بقیه ها زل خلقو متوارسن متناقلن فی محبیه و اولیائه الالآن کما بقی الحسد و الخشونت و الوعوره فی الجانب الآخر و من له ادنا معرفت به اخلاق الناس و عوائدهم یعرف و ذلک. پس از آنکه قدری از صفات امیرالمؤمنین علیه السلام را ذکر می کند می گوید و این اخلاق به نحو توارث در محبین و دوستان آن حضرت نقل شده و الالآن وجود دارد، کما آنکه آن حسد و خشونت و سنگین دلی در جانب دیگر که غیر شیعه است موجود است و کسی که کوچکترین معرفت به اخلاق مردم و نتایج افعال مکتسبه آنان داشته باشد، این سر و حقیقت را به خوبی ادراک می کند. در اثر اتصال قلوب پیروان امام به قلب امام، معارف و علوم الهیه در قلب جاری می شود و علت آن که مؤمنین در بهشت دارای نهرهای آب زلال هستند، در اثر همان اتصال قلب و بهره‌مند شدن از چشمه فضائل آنان است. در قرآن مجید بسیار دیده می شود که برای مؤمنین در بهشت جنات تجری من تحتها الانهار را وعده می دهد، مانند ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. خداوند مؤمنینی را که عمل شایسته ای انجام دهند در بهشت هایی که درختان آن سر به هم آورده و زمین آن را سایه انداخته و از تابش آفتاب حفظ می کند و در آنجا نهرهایی جریان دارد وارد می کند. چون سابقا گفتیم که بهشت ظهور و بروز عالم نفس مؤمن است در آخرت و چون نفس مؤمن به علت اطمینان به خدا و سکینه و آرامش که پیدا نموده است از حرارت و سوختگی یأس و ناکامی و گرد و غبار و طوفان خاطرات شیطانی و نوسانهای فکری و اضطرابات اخلاقی نجات پیدا کرده و در رحمت خدا و مقام امن و امان دلخوش بوده و با یک دنیا نشاط و لذت حتی در دقیق ترین دقائق مانند سکرات مرگ دل به خدا داده و آرام و دارای مقام سکینه می باشد، لذا در آخرت که ملکوت اشیاء ظهور می کند، ملکوت نفس مؤمن به صورت بهشتی است که درختان آن به اندازه‌ای سر به هم آورده و شاخ و برگ های اعمال صالحه در هم فرو رفته و زمین را سایه انداخته است که ابداً در آنجا از تابش سوزنده خورشید گداخته یا طوفان حوادث و گرد و غبار خیالات و خواطر شیطانی راه ندارد. چه ما بهشت را از نقطه نظر تجسم اعمال ظهور ملکوت نفس مؤمن بدانیم یا به عنوان جزای مترتب بر عمل بدانیم، در هر حال نتیجه یکی است. شاهد بر این معنی خطابی است که خدای تعالی شأنه به آدم بلبشر قبل از ورودش در این نشأه می کند. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقا ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها. خداوند در خطاب به آدم فرمود در این بهشت که خواطر نفسانیه نیست و اضطرابات خیالات و قوای واهمه راه ندارد، هیچگاه گرسنه و عریان نخواهی شد و هیچگاه تشنه و آفتاب زده نخواهی شد. گرسنگی و تشنگی و عریانی و گرما و حرارت و گداختگی بر اثر تسلط نفس اماره بر انسان بوده ولی در بهشت که قلب انسان آرام و هیچ خاطره‌ای به انسان راه ندارد، آنجا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر جای استراحت است. افرادی هم که با ایمان و عمل صالح از دنیا رجوع به خدا می نمایند، در آن بهشت تفصیلاً قرار گرفته و در زیر سایه درختان سر به هم آورنده آن می آرمند. و اما نهرهای جاریه در این بهشت ها همانا علوم و معرفتی است که موجب حیات قلب بوده است، چون مؤمنین با علم و معرفت و اقرار به وحدانیت خدا و صفات و اسماء ذات مقدس او و اقرار به حقانیت امام و پیغمبر قلب خود را از این علوم آبیاری کرده اند، در آنجا نیز ظهور این علوم که حیات قلب است به صورت نهرهای آب که زنده کننده زمین خشک می باشد بروز و ظهور خواهد نمود. تمام مؤمنینی که عمل صالح انجام دهند که از جمله اقرار به امام وقت است، از این نهرها برخوردار خواهند بود. بلکه می توان میزان عمل صالح را از عمل غیر صالح همان امضا و عدم امضای امام دانست. هر فعلی را که امام امر کند صالح و هر فعلی را که نهی کند غیر صالح خواهد بود، به علت آن که نظر امام و دید امام نظر واقع بین و حقیقت بین است و بنابراین تجاوز از کلام امام انحراف از متن واقع و حقیقت نفس الامر است. اما افرادی که دل به امام خود نداده اند و از آن منبع فیض استفاده ننموده اند، دل آنها خشک و بی تراوت و بی صفا و بی محبت و بی معرفت چون مشکی پوسیده و پاره و خشک شده، قابلیت انعطاف و ظرفیت خود را از دست داده است. آب آنان همان حرمان و حسرت و ندامت است که به صورت فلز گداخته در کام آنها ریخته می شود. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار من عسل مصفى و فیها من کل ثمرات و مغفرت من ربهم کمن هو خالد فی النار و سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. در این آیه مبارکه چهار نهر را در بهشت ذکر می کند. اول نهرهایی است که آب زلال که بوی آن متعفن نشده است، چون آب در عالم طبیعت حیات موجودات است. و جعلنا من الماء كل شيء حي و حیات دل به علم و معرفت خداست. لذا نهرهای علم و معرفت که در قلوب جاری است، در آنجا به صورت نهرهای زلال و غیر متغیر ظاهر و بارز است و مراد از انهار اصناف و انواع علوم و معارف حقه حقیقی است که حیات قلب منوط به آن است و غرایز انسان بدان سیراب و اشباع می گردد و مراد از غیر آسن متعفن نشدن و متغیر نشدن آن علوم به وهمیات و تشکیکات و عادات باطله و سنن زاله و اعتقادات فاسده خواهد بود و این نهر اختصاص به افرادی دارد که در راه خدا به مقام قلب رسیده و از علوم حقه الهیه بدون دخالت تغییر نفس بهره‌مند شده اند. دوم نهرهایی است از شیر که طعم آن تغییر نکرده است و این نهرها ظهور و بروز علومی است که برای مبتدعین در سیر راه خدا مفید بوده است. چون شیر غذای کودک است و علومی که متعلق به افعال و اخلاق باشد، مانند علوم شرایع و حکمت عملیه چون عنوان مقدمیت برای عمل و تزکیه نفس دارند، لذا ظهور آن که این نهر هاست اختصاص به ضعفایی دارد که مستعد سیر در منازل نفس را داشته و به سبب پرهیز از معاصی و رذایل اخلاق قابلیت وصول به مقام قلب را دارند، ولی هنوز به آن مقام نرسیدند و به واسطه فرا گرفتن مقدمات از علم شرایع و اخلاق و عمل نمودن به آن در صدد تقویت بنیه روحی برآمده‌اند. و عدم تغییر طعم این نهرهای شیر اشاره به عدم آلودگی این علوم به نیات فاسده و اهواء و بدع باطله و اعمال و تعصبات جاهلی است که آن علوم را از فضیلت و خاصیت خود ساقط و آنها را تبدیل به سم مهلک می نماید. سوم، نهرهایی است از خمر که برای خورندگانش لذت فراوان دارد. خمر در دنیا گرچه ماده ایست خبیث و بدبو و بدطعم که عقل را تخدیر نموده و از حس و ادراک ساقط نموده و انسان را در ردیف بهائم سقوط می دهد، لکن خمر آخرت جذبات الهی است که در اثر تجلیات صفات و اسماء در قلب پیدا می شود و چنان عقل را مبهوت و حیران می سازد که با وجود مشاهده آن اسماء کلیه و صفات الهیه غیر محدوده، عقل دوراندیش و محافظه‌کار و مصلحت اندیش را ساقط نموده و به کلی مراتب هستی را فراموش می نماید. و چون در او این خاصیت موجود است، تعبیر به خمر شده است. ولی این خمر انسان را از مرتبه عقل به بالاتر که مرتبه شهود و قلب است، رهبری می کند. بنابراین انهار من خمر ظهور اصناف و انواع محبت صفات و ذات خداست که برای شاربین که کاملین و بالغین به درجه شهود هستند و استعداد مشاهده حسن تجلیات صفات و شهود جمال ذات را پیدا نموده و دیوانه و مشتاق جمال مطلق حضرت ربوبی گشته اند و به مقام روح رسیده و مستغرق در انوار الهی شده اند، موجب لذت و بهجت و سرور و حبور خواهد بود. چهارم، نهرهایی است از عسل تصفیه شده که در آن از شمع و کثافات و مواد قذره چیزی دیده نمی شود و چون عسل بسیار شیرین است، لذا آن حلاوت هایی که از واردات از عالم قدس و بارقه های نورانی و لذت هایی که در حالات مختلف برای متوسطین در راه خدا پیدا می شود و آنها را در ذوق و وجد و توجه به خدا می آورد و متوجه به کمال خود می نماید، در آنجا به صورت نهرهایی از عسل مصفا که خالی از شوائب کدورات و دخالت ها و تسویلات نفس است ظهور پیدا می کند. البته این اختصاص به افرادی دارد که در مقام ذوق آن جذبات بوده و هنوز به مرحله سکر در اثر مشاهده تجلیات در نیامده اند. بنابر آنچه گفته شد، نهرهای شیر علوم است که در مبتدعین و ضعفای از راه پیمایان راه خداست و نهرهای عسل اختصاص به افراد متوسط دارد که با ملاحظه جذبات الهی و مشاهده صفات سرگرمند و نهرهای خمر اختصاص به افرادی دارد که به واسطه تجلیات جمال و عشق بدان ذات لایزال هستی خود را فراموش کرده محو در انوار او شدند. و مراد از کریمه شریفه و سقاهم ربهم شرابن طهورا همان شرابی که آنها را از تمام تعلقات دنیویه، از مال و معال و فرزند و عیال و جاه و اعتبار پاک و پاکیزه می کند و نفس خورنده را از این مراحل صعود می دهد. نهرهای آب زلال غیر متغیر و متعفن اختصاص به افرادی دارد که به مقام قلب رسیده و همه گونه علوم و معارف الهیه در قلب آنان بدون دخالت نفس و زیغ اهواء طلوع نموده است. افرادی از متوسطین هستند که در اثر تجلیات صفات خدا و مشاهده اسماء محو جمال او می گردند برای آن که طلب و عشق آنها همیشه زنده باشد و حرارت در آنها به اندازه کافی موجود باشد، در کاسه های شراب آنها قدری از نهر زنجبیل که ماده گرم و با حرارتی است مخلوط می کند. و یسقون فیها کأسن کان مزاجها زنجبیلا اینن فیها تسما سلسبیلا. زنجبیل نهری است که سلسبیل نامیده می شود و از شدت خوشگواری و ذوق شاربین را در حرارت طلب می آورد. البته این افراد چون اشتیاق و عشق آنها به اعلی درجه نرسیده، از زنجبیل خالص به آنها نمی آشامانند، بلکه از نهر زنجبیل در کأس آنها ممزوج نموده و بدانها می دهند و چون هنوز اشتیاق سیر در صفات را دارند، بنابراین محبت آنها از لذت حرارت طلب پاک نشده است و گاهی که از واردات و تجلیات جمال آرامش و سکونی پیدا می کنند، از چشمه کافور در کأس آنها ریخته می شود. کافور خنک و معطر بوده و موجب آرامش و سکون او می گردد. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چون هنوز به مقام جمع نرسیده و در عین جمع ذات مستغرق نگشته اند، لذا آن آرامش مطلق و آن سکون من جمیع الجهات برای آنان نیست، آن برای کسانی است که به مرحله عبودیت مطلق آمده و از عباد الله شده باشند. آنها از مقربینند و از اصل چشمه کافور می آشامند و علاوه به قلب و دل هر که استعداد داشته باشد، از آن چشمه جاری می کنند و در کأس هر کسی به اندازه استعداد او می ریزند. باری، این چشمه کافور همان چشمه تسنیم است که آن نیز اختصاص به مقربین دارد و ما در کأس ابرار مقداری از آن ریخته می شود. ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ينظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. ابرار از شراب مهر کرده شده می خورند. مهر آن طیب و پاکیزه و همان قوانین شرع مقدس است که با آن ظرف شراب را پر کرده و از دست برد شیطان مسون داشتند. قدری از نهر تسنیم داخل آن شراب صافی نموده و به ابرار می دهند. ولیکن مقربین از خود چشمه تسنیم که از بالاترین نقطه از نقاط بهشت جاری است می آشامند. و آن که بر اعراف قرار دارد و تسنیم از زیر پای او جاری است، مقام ولایت کبرای حضرت مولا الموالی امیر المؤمنین علیه السلام است که تمام مقربین از چشمه جاری شده از زیر پای آن حضرت می آشامند. نهر تسنیم از قلب آن حضرت سرچشمه می گیرد و مقربین را سیراب می کند و سپس به حوض کوثر وارد می شود و از آنجا به قلوب و دلهای شیعیان و مواریان هر جا و در هر مکان هر یک از انواع این علومی که ذکر شد، چه تسنیم و کافور و چه زنجبیل و چه خمر صافی و چه نهر شیر یا آب غیر متعفن یا نهر عسل، همه از مقام ولایت که علم مطلق است سرچشمه گرفته و افراد بنی آدم را هر یک به نوبه خود به حسب ظروف و استعدادات سیراب می کند. روایاتی بسیار و مستفیض از ائمه علیهم السلام روایت شده است که ساقی حوض کوثر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بوده، با قدح‌ها که در اطراف آن است به هر کس از مواریان می دهند و با عصایی که در دست آن حضرت است دشمنان خاندان عصمت را از حوض میراند. ولی ما از طریق عامه بعضی روایاتی را که در این باب نقل شده است ذکر میکنیم. محب الدین احمد ابن عبدالله طبری از ابی سعید الخدری روایت میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی معک یوم القیامت اصن من اصل جنت تزود به المنافقین عن الحوز. اخرجه طبرانی. حضرت رسول به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند یا علی با تو در روز قیامت عصاییست از عصاهای بهشتی که با آن منافقین را از بهشت میرانی. قندوزی حنفی گوید اخرج المؤید و اختب الخطباء موفق ابن احمد الخارزمی المکی عن سید الحفاظ عن ابی منصور شهردار ابن شیرویه دیلمی به سندهی عن زید ابن علی ابن الحسین عن ابی عن جدهی امیر المؤمنین علی رضی الله عنهم. آن وقت روایتی مفصل را بیان می کند و از جمله فقرات آن این است که می فرماید یا علی انک قدن علی الحوز خلیفتی و انت اول من یرد علی الحوز. ای علی حقا تو فردا در کنار حوض کوثر خلیفه من می باشی و تو اولین کسی هستی که فردا کنار حوض بر من وارد می شود و انت تزود المنافقین عن حوزی و انت اول داخل فی الجنت من امتی و تو منافقین را از کنار حوض من می رانی و تو اولین کسی هستی از امت من که داخل در بهشت می شوی و ان محبیک و اتباعک علی منابر من نور روعاء مرویین مبیزتن وجوههم حولی اشفع لهم فیکونون قدن جیرانی. و حقاً که دوستان تو و پیروان تو بر منبرهایی از نور قرار گرفته همگی سیراب و سیراب شده با چهره های درخشان و تابناک در اطراف من هستند و من شفاعت آنها را می نمایم و آنان فردا همسایگان من هستند. و ان اعداءک قد زمعاء مزمعین مسودتا وجوههم یضربون بالمقامع و هی سیات من نار مقمهین. و حقا که دشمنان تو در فردا تشنکام و جگرسوخته با صورتهای سیاه و تاریک حاضر شده و با چماغهایی که از شلاقهای آتشین می باشد به دور رانده می شوند و سرفکنده خواهند بود. و نیز گوید اخرج ابو نعیم الحافظ عن ابی هریره قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی رضی الله عنه انت یا علی علی حوزی تزود المنافقین و ان اباریقه عدد نجوم السماء. رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند ای علی تو در اطراف حوض من هستی و منافقین را از آن دور می کنی. ابریق‌های بهشتی که با آنها از کوثر آب برمی دارند تعدادش به اندازه ستارگان آسمان است و انت والحسن والحسین و حمزتون و جعفرون فی الجنت اخوانن علا سرور متقابلین و انت و اتباع اکمعی و تو و حسن و حسین و حمزه و جعفر در بهشت برین برادرانی هستید که در روی سریرها و تختها در مقابل یکدیگر به تماشای هم اشتغال دارید و تو و پیروان تو همگی با من هستند. ثم قرأ و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. سپس رسول خدا این آیه را قرائت کردند و بیرون کشیدیم از سینه های آنان هر کدورت و قذارتی را و آنان با یکدیگر برادروار و روبروی هم بر تخت ها و اریکه ها جای دارند. و نیز گوید و فی جمع الفوائد جابر و ابو هریره رفعا علی ابن ابی طالب صاحب حوزی یوم القیامت للاوسط. ابو هریره و جابر مرفوعاً از رسول خدا روایت کردند که فرمود صاحب حوض من در روز قیامت علی ابن ابی طالب است. و نیز گوید ابو سعید رفع یا علی معک یوم القیامت اصن من اصل جنت تزود به المنافقین عن حوزی للاوسط. ابو سعید مرفوعاً روایت کرده است که رسول خدا فرمود ای علی با تو در روز قیامت عصایی است که با آن منافقان را از اطراف حوض من میرانی. و نیز گوید و فی جواهر العقدین اخرج الطبرانی عن ابی کثیر قال کنت جالسا عند الحسن بن علی رضی الله عنهما جاء رجل فقال له ان معاویه ابن خدیج یسب اباک عند ابن ابی سفیان. ابن کثیر گوید من در خدمت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بنشسته بودم که مردی آمد و به آن حضرت گفت معاویه ابن خدیج پدر شما را در نزد معاویه ابن ابی سفیان سب و شات می کرد. فقال له ان رأیته من بعد ارنی فرآه یوما فأراه ذلک الرجل. حضرت فرمود از این پس اگر او را دیدی به من نشان بده. آن مرد روزی آن شخص را دید به حضرت نشان داد. فقال الحسن رضی الله عنه لابن خدیج انت تصب و ابای عند ابن آکلت الاکباد. حضرت امام حسن علیه السلام به معاویه ابن خدیج فرمود تو پدر مرا در نزد فرزند خورنده جگرها هند جگرخار سب و شات می نمودی؟ اما لئن وردت علی الحوزه و ما اراک ترده لتجدن ابای مشمرن حاصرن زراعی یزود المنافقین عن حوز رسول الله صلی الله علیه و آله و هازا قول صادق المصدق صلی الله علیه و آله. آگاه باش اگر در کنار حوز وارد شوی و من هیچ نمی بینم که بتوانی در آنجا وارد شوی پدر مرا خواهی یافت که دامن بر کمر زده و آستین‌ها را تا ذراع خود بالا زده و منافقان را از حوض رسول الله صلی الله علیه و آله دور می‌کند و می‌راند و این گفتار شخص صادق و مصدق راستگو و گواهی شده بر راستی رسول خدا صلی الله علیه و آله است. و نیز گوید ایزن لأحمد فی المناقب ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اعطیت فی علی خمس هن احب الی من الدنیا و ما فیها الا ان قال و اما الثالثه فهو واقف علی حوزی یسقی من عرفه من امتی. احمد ابن موفق خارزمی در مناقب گوید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند درباره علی ابن ابی طالب از جانب خداوند عز و جل به من پنج چیز داده شده است که آنها در نزد من از تمام دنیا و آنچه در دنیاست محبوب ترند. و سپس یک یک را ذکر می کند تا می رسد به آن که می گوید و اما چیز سوم آن است که علی ابن ابی طالب در کنار حوض من قرار دارد و هر فرد از افراد امت من را که او را بشناسد سیراب می کند و نیز گوید و فی المناقب عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی انت صاحب حوزی و صاحب لوائی و حبیب قلبی و وسیعی و وارث و علمی و انت مستودع و مواریس الانبیاء من قبلی. ابن عباس می گوید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ای علی تو صاحب حوز من هستی و صاحب لواء من هستی و حبیب دل من هستی و وارث علم من هستی و تو محل امانت مواریس پیامبران قبل از من هستی و انت امین الله فی ارضه و حجت الله علی بریته و انت رکن الایمان و عمود الاسلام و انت مصباح الدجا و منار الهدا و العلم المرفوع لأهل الدنیا و تو امین خدا در روی زمین او هستی و حجت خدا بر تمام آدمیان و رکن ایمان و ستون اسلام و چراغ درخشنده در تاریکی ها و منار هدایت و پرچمی که برای اهل دنیا برافراخته شده است می باشی. یا علی من تبعک نجا و من تخلف عنک غرق. ای علی کسی که از تو پیروی کند نجات می‌یابد و کسی که از تو تخلف ورزد دست خوش غرقاب هلاک می‌گردد. و انت طریق الواضح و صراط المستقیم و انت قائد الغر المحجلین و یأسوب المؤمنین و تو طریق روشن و راه مستقیمی و تو پیشوای سفید چهرگان و نشان داران در غرفات بهشتی و تو رئیس و سپه سالار مؤمنانی و انت مولا من انا مولا و انا مولا کل مؤمن و مؤمنه و تو ولی و سرپرست هر کس هستی که من ولی و سرپرست او هستم و من مولا و ولی هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنهی هستم. لا یحبک الا طاهر الولاده و لا یبغضک الا خبیث الولاده. تو را دوست ندارد مگر کسی که تولدش پاک باشد و تو را دشمن ندارد مگر کسی که تولدش ناپاک باشد. و ما اعرجنی ربی عز و جل الی السما و کلمنی ربی الا قال یا محمد اقرأ علی من السلام و عرفه انه امام و اولیائی و نور و اهل طاعتی و هنیئا لک هذا الکرامه. و خدای من عز و جل مرا به آسمان معراج نداد و با من پروردگار من تکلم نکرد مگر آنکه گفت ای محمد از جانب من سلام مرا به علی برسان و به او بفهمان که او امام اولیای من است و نور اهل طاعت من است و گوارا باد بر تو این کرامت. و ابن شهرآشوب گوید و فی اخبار ابی رافع من خمسه طرق قال النبی صلی الله علیه و آله یا علی ترد علی الحوز و شیعتک رواء مرویین و یرد علیک عدوک زماء مقمحین. ابن شهرآشوب از خبرهای ابو رافع از پنج طریق روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی ابن ابی طالب فرمودند ای علی، تو و شیعیانت وارد بر حوض کوثر می شوید، همگی شاداب و سیراب، و دشمنانت بر تو وارد می شوند، همگی تشنکام و سرفکنده. و جاء فی تفسیر قوله تعالی و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یعنی سیدهم علی ابن ابی طالب، و دلیل علی ان الرب به معنی سید قوله تعالی و اذکرنی عند ربک. در تفسیر گفتار خدای تعالی و پروردگارشان آنان را از شراب طهور سیراب می کند، آمده است که مراد از رب در این مبارکه سید است و ربهم یعنی سید ایشان علی ابن ابی طالب. و دلیل این که رب در اینجا به معنای سید است، گفتار خدای تعالی است که یوسف به رفیق زندانی خود گفت مرا در نزد رب خود به یاد بیاور، که مراد همان رئیس و حاکم بوده است. الفاجق ان النبی قال لعلی انت الزائد عن حوضی یوم القیامه تزود عن الرجال کما یزاد الاسید البعیر السادی ای الذی به السید و السید داء یلوی عنقه. در فائق زمخشری آمده است رسول خدا به علی ابن ابی طالب گفتند تو هستی که از حوض من در روز قیامت دور می کنی و می رانی از آن مردمان منافقین را، همانطور که شتر گر را ساربانان از میان شترها دور می کنند. همگری شاعر اهل بیت سلام الله علیهم می گوید او امل فی حبهی شربتن من الحوز تجمع و امنن و ریا، ازا ما وردنا قدن حوزهو فعدن السعید و زاد الشقیا، متا یدن مولاه منه یقل رد الحوز و شرب هنی ام مریا، و ان یدن منه ادوون لهو یزده علی مکانن قسیا. و نیز راجع به قاصبین مقام ولایت ضمن قصیده طویلی گوید و از معو قدرن به مولا همو تبن لما کانو بهی از معو. متمردین از بیعت با امیر المؤمنین علیه السلام در قدر و مکر با مولای خود علی ابن ابی طالب پافشاری کردند، نابود و هلاک باد آن منظوری که برای وصول به آن به چنین مکری دست زدند. لا هم علیه یردو حوزهو قدن ولا هو فیهم یشفعو، فردای قیامت آنها نمی توانند در حوض علی داخل شوند و نه آن حضرت در باره آنها شفاعت خواهد نمود. حوض له ما بین صنعا الى ایلت ارض شام او اوسع، برای آن حضرت حوضی است که وسعتش ما بین صنعا تا ایله از اراضی شام است، بلکه آن حوض وسعتش بیشتر است. ینسب فیه علم للهدا والحوض من ماء له مترع، در آنجا نشانه و علمی برای راهنمایی مواریان آن حضرت می‌گذارند و آن حوض از آبی که از آن حضرت است سرشار خواهد بود. یفیز من رحمته کوثر ابیض کالفضة او انسع، از آن حضرت کوثر جریان پیدا می کند که آبش مانند نقره سفید بلکه درخشان تر است. حساه و یاقوت و مرجانتو یهتز منها مونق مونعو، ریگهای ته حوض کوثر از یاقوت و مرجان و لؤلؤی است که تا به حال دست کسی به آنها نرسیده است زمین کوثر از مشک و در اطراف آن درخت‌هایی با میوه‌های زیبا و رسیده در اهتزاز است. اخضر و مادون الجنان ناظرو و فاقع اسفر و مایت لعو و الاتر و ریحان انواعه تستع و انحبت بهی زعزعو. آنقدر رنگ‌های سبز برگ‌های درختان خوش رنگ و رنگ‌های زرد طلایی آن دلفریب است که هیچ چشمی ندیده است و چون باد و نسیم بهشتی در حرکت درآید از آن حوض بوی انواع عطر و ریاحین معطر برمی‌خیزد. ریح من الجنت مأموره دائمتا لیس لها منزعو. نسیمی همیشگی و دائمی از بهشت به امر خدا میوزد که هیچگاه از حرکت نمی ایستد. اذا مرت حفاه من ریحهی از کامن المسک اذا یستعو. و چون به وزش در آید از عطر کوثر بهتر از بوی مشک در هنگام انتشار آن به مشام جان میرسد. فیه اباریق و قدحانه یذب عنه الانزع الاصلع یذب عنه ابن ابی طالب ذبک حربا ابل تشرع. در اطراف کوثر ابریق ها و قدح ها موجود برای سیراب شدن مواریان گذارده شده است، ولیکن رجل اصلع مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دشمنان خدا را مانند شترهای گری که در آب افتاده اند از آن حوض دور می کند. ازا دنو منه لکی یشربو قیل لهم تبن لکم فرجعو. چون بخواهند قدری به حوض نزدیک شوند تا از آب آن بیاشامند، ندا می رسد دور شوید، نابود شوید. دونکمو فلتسمو منحلن یرویکمو او مطعمن یشبعو. برگردید، شما آبشخاری در نزد خود بجویید که شما را سیراب کند و غذایی که شما را سیر بنماید. هازال من والا بنی احمدی ولم یکن غیرهم یتبعو. این حوض اختصاص به افرادی دارد که با ذریه رسول خدا مهربانی نموده و ولایت آنها را در دل داشته باشند و تبعیت از غیر آنان ننموده باشند. فالفوز للشارب من حوضه والویل والذل لمن یمنعو. بنابراین این رستگاری و کامیابی برای کسی است که از آن حوض بیاشامد و ذلت و تیره بختی برای کسی که از آن منع شود. باری، این حوض معدن علم امیرالمؤمنین است که حیات بخش جانها و شفا دهنده دل هاست. هر کوری در آن برود بینا می شود و هر سیاهی سفید و هر مریضی شفا پیدا می کند و هر سوخته ای جان جدید پیدا می کند. ولذا این حوض از اعراف که جای آن حضرت و از تسنیم که علم آن حضرت است جاری می شود. و هیچ مقامی بالاتر از آن نیست مگر عرش خدا که اشاره به مقام حقیقت نبویه دارد. فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی که متفق علیه فریقین است: انا مدینة العلم و علی بابها. من شهر علم و دانش هستم و علی در آن است.